عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ای ناب ترین صبح خداوند بیا، ای نور دریچه های پیوند بیا. آن آینه های صاف را یادت هست؟ آن آینه ها خاک گرفتند. بیا. سلام میکنم به ملتی که دعای اللهم عجل ولیک الفرج برد زبونشونه. سلام میکنم به مردم عزیز، به مردم رشید، به مردم مقاوم ایران سربلند اسلامی. سلام میکنم به رهبر شهید، به فرماندهان رشید، و سلام میکنم به عاشقان و عزاداران سید الشهدا علیه السلام. عزاداری هاتون قبول باشه. ایران یک پارچه به پا خواسته برای بدرقه رهبر شهیدمون، آقای شهید ایران. تلقی من اینه، ما یک الگوی از 40 رو باید برای بدرقه رهبر شهیدمون پیاده بکنیم، در شهرهای تهران، در قم، در مشهد مقدس و در عتبات و در کربلای معلا. و امیدوارم که به برکت این همراهی و همدلی حول محور رهبر شهیدمون و حول محور رهبر عزیزمون انشالله مراسم بدرقه با شکوهی رو هممون شاهد باشیم و انشالله به دنیا نشون بدیم. حاجای نظافت، سلام علیکم و رحمت الله. عزاداری ها قبول و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از تسلیت شب هفت امام شهیدمون امام حسین علیه السلام، و همچنین داریم نزدیک میشیم به ایام بدرقه با شکوه رهبر شهید، امام شهید. انشاءالله که صدمون رو، تمام توانمون رو بذاریم و بدونیم این یک نوعی تعظیم شعائر هست و حق این رهبر رو ادا کنیم انشاءالله.
دنیا داره نظاره میکنه،
دنیا داره نگاه میکنه. امیدوارم که از این آزمایش سرافراز بیرون بیاییم و یک بدرقه باشکوه و به یاد ماندنی داشته باشیم. و روح این رهبر ناظر هست، روح شهدا ناظر ما هست. من امیدوارم که بتوانیم حول محور رهبر عزیزمون، اتحادمون رو حفظ بکنیم
انشاءالله.
و رهبر شهید خیلی دغدغه اتحاد ما رو داشتن
کلن. آجا پدرها اینجوری هم دیگه، بله. یعنی همش دغدغه اینو دارن، بله. بعد رفتن من بچه ها چی کار میکنن؟
بله بله. و ما از این جهت تا حالا خوب بوده، ولی شیاطین بیکار نمی‌نشینن و میخوان تفرقه درست بکنن. ما با تمام تفاوت‌هایی که داریم، نگاه‌های متفاوتی که داریم، یادمون نره که دشمن مشترک داریم. دشمن دشمنیش تمام نشده، ناامید نشده، ولی ما با وحدتمون اونها رو ناامید می‌کنیم. و آنچه را که رهبر عزیزمون فرمودن همونو ما انجام میدیم دیگه، مطالبه می‌کنیم. ایشون فرمودن مطالبه بکنید این تفاهم نامه درست اجرا بشود، مردم شریف لبنان رو فراموش نمی‌کنیم. این وحدت ساحات، یکی از مظاهر وحدت همین توجه به لبنان هست. چون اگر ما اونا رو بی اعتنا بشیم، بعد از دشمن روحیه پیدا میکنه، ولی بله. اگر ما با هم باشیم،
با هم بودنه که به ما قدرت میده،
به ما قدرت میده. کم منفعت قلیله
غلبت فعتن.
تعدادمون نسبت به این دشمنان کمه، ولی چون وحدت داریم، ایمان داریم، اراده قوی داریم، انشالله پیروز خواهیم شد.
انشالله. من خواهش میکنم از همه مردم عزیز، حالا تهران میزبان خیلی عظیم عاشقان رهبر شهید هست و داره مهیا میشه و آماده میشه برای مراسم بدرقه و تشییع. شهر مقدس قم همینطور، شهر مقدس مشهد هم همینطور. هر کسی هر کاری از دستش برمیاد به عشق رهبر شهیدمون باید انجام بده. حالا موکب‌های خانگی، نمیدونم به اندازه این که مثلا شلنگ آب رو شما بیارید بیرون در بذارید، یا پذیرایی بکنید از با شربت و آب نوشیدنی، و هوای بچه‌ها رو داشته باشیم، هوای کهنسال‌ها رو داشته باشیم. به نظرم اینا قشنگی این مراسم بدرقه است که میتونه ثبت بشه و میتونه ما رو متمایز بکنه و متفاوت بکنه و یک تشییع با شکوه و درخوری رو هممون تجربه بکنیم. حالا جالب، عزیزانمون در برنامه سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه هم در مشهد موکب خواهند داشت. حالا جزئیاتش رو انشالله در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد. خلاصه دست به دست هم بدیم انشالله این مراسم با شکوه برگزار بشه، با سلامت و عافیت. به تذکرات مسئولین برگزاری مراسم هم خواهش میکنم دوستان خیلی دقت بکنن.
درست میگم، باید نظم باشه، و اگر هر کسی بخواد هر کاری بکنه کار خراب میشه. نظم، انسجام، شکوه، مهم حضور است.
بله.
ممکنه به خاطر کثرت جمعیت برای همه تشییع میسر نشود. همین حضور و وداع و بدرقه کردن کفایت میکنه.
آره، یعنی مسئولین برگزاری مراسم یک راههایی رو مشخص کردن، یک دستورالعملهایی رو ابلاغ کردن. ما هم حواسمون باشه، مراقب باشیم که انشالله با نظم هر چه تمامتر این مراسم برگزار بشه و انشالله این نظم که این مراسم رو تماشایی تر میکنه. ما راجع به شخصیت رهبر شهیدمون هر چقدر بگیم کم گفتیم، ساعتها و بلکه روزها و برنامه ها میشه راجع بهش صحبت کرد. خیلی ها این روزها میگن ما چقدر کوتاهی کردیم در شناخت شخصیت ایشون، و حالا میگن آقا حلالمون کن، آقا ببخشید که ما شما رو اونگونه که باید نشناختیم. ما امروز در حد وسع و مجال و بضاعتمون با حاجای نظافت راجع به ابعاد مختلف و ساحت‌های مختلف وجود و شخصیت رهبر شهیدمون انشالله صحبت خواهیم کرد. سراپا گوشیم و انشالله خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خوب نشناختیم و هم نشناساندیم.
بله.
این جهت جز ضعف‌های امثال بنده بوده دیگه. خدا ایشالله کمک کنه.
یعنی یکی از مصادیق جهاد تبیین شخصیت آقا.
بله. و البته تبیین هم مقدمش ارتباط صحیحه.
بله.
یعنی همون اول نباید بریم سر معرفی. اگر یک کسی خوشبین نیست باید رفیق بشیم. ذره ذره آمادگی پیدا میکند که بشنود. این ملاحظات اخلاقی جهاد تبیین بسیار اهمیت داره که در جای خودش عرض میکنه. خب ایشون شخصیت جامعی بودن. یکیش پرکاری ایشان بود. همه هم دعوت به پرکاری میکرد. در حقیقت امیرالمؤمنین نفرمود شما نمیتونید مثل من علی باشید، ولکن عینونی به ورع
و
اجتهاد. اجتهاد یعنی پرکاری. تو دعاهای ماه رجب داریم اللهم ارزقنا اجتهاد المجتهدين. خدای اجتهاده، یعنی سخکوشی، آدمای سخکوش رو روزی ما بگردان. این آقای خدا حفظ کنه، حاج حسین آقای یکتا،
بله،
نقل میکنه که با اعضای جبهه فرهنگی انقلاب رفتیم خدمت ایشان و آقا تعریف کردن از ایشان و گفتن این حاج حسین مثل اسب عربیه، هیچ وقت تمام نمیشه و خسته نمیشه. جمعیت خندیدن. آقا دیدن خندیدن، متوجه نشدن، فرمودن بنده این اصطلاح اسب عربی رو دو بار برای خودم به کار بردم،
استفاده کردم.
یعنی هم گفتن آقا ما تحقیر نکردیم حاج حسین رو، هم گفتن منم پرکار،
تمجید و پرکاریه،
منم پر، منم فرمودم من هیچ وقت خسته نمیشم. واقعا ایشان پرکار بود و این پرکاری همون چیزی که حضرت علی علیه السلام توقع داشتن. آقای راشد که حالا ان شاء الله
شفاشون بده، بعد شنیدم بیمارستان بستری هستن،
بله بله، ایشون نقل میکردن که از دوستان قدیمی رهبری بودن،
بله،
ایشان از قبل از
معنوس بودن با هم،
بله، و در حقیقت ایشون مایه ادخال سرور هم برای رهبری بودن، چون خیلی خوشمزه و دوست داشتنی هستن. میگن من میگفتم من رفتم نزد حضرت آقا
برای شفای آقای راشدی صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد،
خدا شفا بده ان شاء الله،
ان شاء الله.
به حضرت آقا گفتن حالت چطوره؟ گفتم آقا از دردهای دوران جسمی، گفتم زانو و نمیدونم چی و از این حرفا. فرمودن منم مثل شما کم و بیش چنینم، من هم، ولی من اون شور سالهای اول انقلاب و قبل از انقلاب رو دارم. یعنی آقا جسمش پیر بود اما دلش
جوان
بود،
پر شور، پر حرارت. اتفاقا این... توی این سخنرانی های 14 خرداد که آقا هر سال یه قرار خطابه ایشون رو شما میدید،
خیلی عجیب. پیرمرد یک ساعت یه جوری هم حرف میزد، جمعیت پلک نمیزد،
خیلی عجیبه.
بله، خطابه این ایمان قوی ایشون داشت،
روح بزرگ قوی داشت. بله.
بله، دلش جوان بود،
یعنی بله، روحه که جسم رو میکشه با خودش.
ولی ازا در مورد اصحاب کهف داریم، خدای متعال فرمود انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدنا امدا، فرمود اینا جوانایی بودن ایمان آوردن، ما هم به هدایتشون افزودیم. امام صادق فرمود اصحاب کهف پیر بودن، به خاطر ایمانشون خدا فرمود اینا جوان بودن. خوش به حال پیرای جوان و بعد به حال جوانانی که پیرن. و اگر خانواده ها بچه هاشون تربیت مذهبی کنن، بدونن بچه هاشون همیشه جوانن. ایمان، نقش ایمان اینه، تا آخرین نفس جوانه. و رهبر اینجوری بودن،
ایمان دل رو زنده میکنه،
دل رو زنده میکنه، بله. و رهبری هم با نشاط بودن و هم نشاط میدادن به همه، مایه نشاط همه بودن، مایه امید همه بودن. یکی از ویژگی های رهبر شهید که من بارها عرض کردم اینه که ایشان بها میدادند به نوجوانان و جوانان و از امور خرد غافل نمیشدند. داره که در یک جلسه با یک نوجوانی به صورت ایستاده مشغول صحبت شد، گرم گفتگو، بعد متوجه شدند که از مقامات اومدن که با ایشون کار دارند، صحبت با نوجوان رو قطع نمی کنن، میگن یک صندلی برای آقا بذارید،
بشینن منتظر،
آقا بشینه، آره، تا صحبت هم خلاصه با ایشون صحبت میکنن و شاید یک رو 20 دقیقه طول میکشه. حالا اطرافی هم حتما ناراحت که بابا این جوان چرا وقت آقا رو گرفته. بعد خداحافظی میکنن، به این جوان اعتراض میکنه آقا وقت آقا رو گرفتی و آقا معطل بود. این جوان میگه آقا من میخواستم تمام بکنم، آقا رها نمیکردن. من سوال داشتم در مورد نامحرم، در مورد مشکلات نوجوانی ایشون، هی میگفتن متوجه شدی؟ با حوصله. واقعا اگر همه علما، همه روحانیون، همه اساتید دانشگاه، همه حوصله کنیم. حالا خب ایشون خیلی دل مشغولی داشتن، خیلی کار داشتن،
دغدغه های بزرگ، بله. ولی از این خردها و کوچیک ها غافل نمیشدن.
بله، این خیلی مهمه. ما معمولا، من گاهی شوخی میکنم، یک شما الحمدلله دروس حوزوی هم خوندین دیگه،
بزرگ.
یه بابی هست تو ادبیات عرب، باب اشتغال،
بله،
که آدم به یه چیز مشغول میشه، از یه چیز دیگه غافل میشه، اون عوامل نحوی. حالا ما هم اینجوری به یه چیز که مشغول میشیم به چیزا دیگه غافل میشیم. آقا سعی میکرد غافل نشه. تکالیف دیگه
شما همینه که از روی شخصیت جامع و اطراف ساخت.
یکی از ویژگی‌های ایشون رعایت حق الناس بود، چه در برخورد با همسایه‌هاشون چه در مسائل دیگه. حالا نقد شده ایشان مشهد که تشریف داشتن سحر که میخواستن بیان حرم، خب بالاخره رهبرم دیگه، یه ماشین جلوتر هست یه ماشین عقبتر هست، باید حفاظت بشن. ایشون از توی آینه دیدن که هوا بارانی بود، باران اومده و زمین خیس بود، دیدن که این یکی از این ماشین ها آب پاشید روی یک آبر پیاده. آقا دستور دادن ماشین رو نگه دارید.
عجب.
گفتم برین حلالیت بطلبید. اینا یکم داشتن تعلل میکردن، گفتن خودم میرم ها. بعد ماشین رو نگه داشتن از نظر امنیتی
صلاح نیست،
صلاح نیست، ولی نذاشتن ماشین حرکت بکنه تا رفتن رضایت طلبیدن اومدن. چقدر حواسش ایشون.
آقای رئیسی هم یه وقتی یه تصویری از ایشون در اومد که مردم
بله
گفت نگه دارید اگه
نگه دارید. آره. بله. خب آقای رئیسی هم محو رهبری بود. بله. باز تو همون ایامی که مشهد بودن نقل شده که چون ایشون مرتب زیارت میرفتن، عشقشون زیارت امام رضا بود دیگه، بعد خیابونا خلوت بود، نصف شب که میومدن، چون آقا 2 ساعت قبل از اذان تهجدشون شروع میشد، حرم بودن. بعد وقتی که رسیدن حرم سرتیم و صدا زدن آقا ناراحت، آقا چی شده؟ فرمودن چرا قرمز رد شدین؟ آقا کسی نبود، نصف شب بود، هیچ کس نبود. فرمود زیارت من را چرا به حرام آلوده کردید؟
اینقدر دقت.
دقت که قانونه. نصف شب باشه قانونه. آیت الله حائری شیرازی میگن من پشت سر ایشون یه وقت نماز خوندم، دیدم ایشون واقعا وارد نماز شد، اصلا محو شد. بعد ایشون میگن یک اون موقع از رئیس جمهوریشون، یک رئیس جمهور با این همه دغدغه نمازش به حاله، پیداست دقت میکنه. اگر قبل از نماز خوبی داشته باشیم، نماز خوبی میتونیم داشته باشیم. ولی قبل از نماز ما یه جور دیگه باشیم، موقع نماز معجزه نمیشود که یه بارکی ما حالا هوامون عوض بشود. نمیتونیم خودمون رو بیاریم تو حقیقت نماز. این که میگه فی صلاتهم دائمون،
خوشا آنان که دائم در نمازند.
دائم در نمازند، این مثل نماز که آدم مراقبه تو وقتای دیگه،
اگه مراقبه نباشه نمازت نماز نمیشه. بله.
و ایشان حقیقتا اهل معنویت بودن، حال خوشی داشتن، تهجد داشتن، اهل ذکر بودن، ذکر از کار طولانی. و توی نامه مالک اشتر داریم که امیرالمومنین به مالک اشتر خیلی دستور به مالک اشتر میدن. یعنی الان مثلا حکومت اینجوریه که قوه مقننه دارد، قوه قضاییه دارد، نیروی نظامی دارد فلان، اونجا همه رو به مالک میگن، به یه نفر میگن. بعد اونجا به مالک میگن که بهترین وقت تو اختصاص بده بین رابطه خودت و خدا.
خدا.
بعد فرمود گرچه همه کارا برای خدایه، اگه نیت درست باشه، اگه رفتار درست باشه، ولی یک ارتباط ویژه با خدا
مثلا جا همین ارتباط ویژه و همین روح تهجد که از شخصیت آدم ها کوه می سازه. المؤمن و کل جبل راسخ.
یعنی توی خطبه متقین داریم وقتی نماز شب متقین رو حضرت توصیف می کنن، بعد میگن اما نهار فهلما علما ابرار اتقیا. روز که میشه اینا حلم دارن. اگه آدم بخواد بخوابه که حلم نمیخواد که. هل مربوط به ارتباط با آدم های جور و واجور هست. اونم ببیشه کسی رهبر میشه، رهبر یک کشوری که اینقدر دشمن داره و اینقدر ندانمکانی ها در داخل دارد. آلت و ریاست سعت و صدر. باید سینه فراخ باشد. سینه با اتصال به خدای نامحدود فراخ میشه و تحمل انسان بالا میره. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. چند تا فایده برای نماز شب خدای متعال میگه. یکیش اینه ان لک فی النهار صبحا طویلا. تو قرار نیست روزا بگیری بخوابی چون شبا عبادت میکنی، قرار بری تو اجتماع، قرار پرکار باشی، قرار همین مردم رو تحمل کنی. یکی از ویژگی های رهبر شهید این بود که نسبت به خانواده شهدا وفادار بود. همه ملت رو توجه داشت ولی به خانواده شهدا توجه ویژه داشت. به همه مردم رأفت و شفقت داشت، به خانواده شهدا احساس مسئولیت بیشتری داشتن و هر شهری که می رفتن به خانواده شهدا سرکشی می کردن. این جزء برنامه مرتب و مداوم ایشان بود. حالا خانواده خونه شهدای مسیحی هم می رفتن.
بله دیدم.
تکریم می کردن. بله. و خب می دونید بعضی از فقها مثلا پاک نمی دونن دیگه، میگن آقا مسلمان نباید بخوره. ایشون فتواشون هم این نبود و به راحتی از پذیرایی اونها تناول کردن. اصلا یک انسان استثنائی، انسان دوست بود به معنای واقعی کلمه. انسان دوستی خیلی مهمه. همونی که حضرت به مالک اشرف فرمود از ته دل مردم جامعه تو دوست داشته باش، از ته دل. بعد فرمود این مردم دو دسته هستن، یا برادر دینی تن، اگه برادر دینی نیستن انسان هم
هم نوع تو
هم. هم نوع هستن، مسیحی باشه. جالبه یه کتابی هست دیگه هم چاپ نشد، شرح اسم.
بله بله بله،
از آقای بهبودی.
کتاب خوبیه،
خیلی قشنگه،
زندگی نامه
رهبرش.
بله.
حالا نمیدونم به چه دلایلی چاپ نشد. نکات قشنگی داره، از جمله اونجا داره که وقتی از زندان حضرت آقا زمان شاه آزاد شدن، چند نوبتشون زندان بودن، رفتن به دیدن خانواده همسلولی که کمونیست بود. انسان دوستی یعنی این. حالا خداییش کسانی که دید خوش به رهبرمون نداشتن میدونستن و الان میدانن که ایشون اینجوری بودن؟ نمیدون.
خیلی هاشون.
یک علتش اینه که منی که طرفداری میکنم روحیم اینجوری نیست. یعنی سنگ آقا رو به سینه میزنم، سیره آقا رو ندارم.
یعنی اگر یه جوری زندگی کردی، رفتار کردی که آینه یه شخصیت رهبر شهید شدی، میتونی اون رو معرفی کنی؟
ولی نمیتونی دیگه. من وقتی بد اخلاقی میکنم، وقتی من مردم جامعه هم رو دوست ندارم، ولی فکرشون با من نمیخونه، آقا مردم جامعه ماست دیگه. آقا اینجوری بود، ولی طرفداران آقا بعضی اینجوری نبودن، آقا رو بد معرفی کردن. فقط رسانه های خارجی نبود. ما بسترش رو فراهم میکنیم که بعضی از دروغ ها بچسبه. ولذا سیره آقا کمتر از سخنان آقا نیست. بعضی ها همش سخنان آقا رو مطرح میکنه، آقا سیره آقا. به سیره شون عمل کنید. به منش شون عمل کنید. اینم به معنای این نیست که دست از عقیدمون برداریم. نه، ایشون صلابت داشت. هنر اینه که وقتی کسی واداده میشود نسبت به عقاید حقش، خب یه وقتی کسی نه صلابت داره باید بدخلقی میکنه، ایشون تونست اینا رو با هم جمع بکنه. یکی از ویژگی های ایشان بزرگمنشی و کرامت ایشان بود که اینو آقازادهشون آیت الله اسد مصطفی خامنه‌ای فرزند ارشدشون نقل میکنن که میگن آقا رفتارهایی دارن که ریشه در همین ویژگی ها، یعنی صفای باطن و بزرگمنشی دارد. بعد میگن گاهی برخی افراد برخوردهای بسیار بدی با آقا داشتن، اما ایشان طلب مغفرت حتی برای آنها را فراموش نمیکنن. خیلی عجیبه ها.
این سعه صدر.
سعه صدر و بزرگمنشی و کرامت.
کرامت.
یعنی آقا کلمه آقا به ایشون واقعا می اومد.
آقا بود.
آقا بود. بعد میگن یک بار فردی در خدمت ایشان با تندی گفت خدا لعنت کنه فلانی را. منظور همون کسی بود که به آقا بدی کرده بود. و به اصطلاح شمشیر رو نه که از رو بسته بود، از غلاف هم در آورده بود، حمله کرده بود. و ضربه هم زده بود و این ضربه هم اصابت کرده بود. بعد آقا فرمودن که من تا به حال این گونه افراد را نه لعنت کردم نه مرگشان را از خدا خواستم.
این بزرگ منشی.
این موضوع ایشون میگن به نظر من عجیب بود و نشان میدهد که انسان باید یک سرمایه درونی داشته باشد تا به اتکای آن اینطور حلم و سعه صد داشته باشد. حالا یه خاطره بگم از جناب حضرت حجت الاسلام مروی تولیت آستان قدس. ایشون هم میدونید دیگه
سالها بله با آقا معنوس
بودن و نماینده حوزوی آقا، ارتباطات حوزوی بودن و از طرف آقا میرفتن به علما سر میزدن. بعد ایشون میرن تو یک شهری، من خودم از ایشون شهیدم، و یک لیستی می‌نویسن که برن دیدن علمای اون شهر. به نماینده ولی فقیه اون لیست رو نشان میدن که حالا اگه یک کس دیگه هم هست شما هم بگید. این بزرگوار لیست رو نگاه میکنه، اسم چند تا رو خط میزنه، میگه پیش اینا نمیخواد بری. شون میگه من اومدم بیرون دیدم روش آقا که این نیست. رفتم به حرف اون نماینده حضرت آقا نکردم. بعد خدمت حضرت آقا رسیدم، گفتم آقا داستان اینه، فلانی گفت اینا رو نمیخواد بری. من رفتم آقا، گفتم خوب کاری کردی رفتی. پیش فلان آیت الله رفتی؟ گفتم آقا که زده انقلاب بود دیگه، ترسیدم جلو برم. گفتن نه، پیش اونم برو، هدیه هم ببر. اصلا ایشان اهل عقده و کینه نبود، خیلی با تقوا و با سعی سعد برخورد میکرد. من ندیدم ایشون بگه تو قضیه فتنه هست، فتنه 88 سران فتنه رو بگه اینا از قبل برنامه داشتن. شما پیام ایشون رو حالا ایشالا یه وقت بیارم نسبت به فوت حضرت آیت الله منتظری خدا رحمت کنه دیدید؟ خب آقای منتظری بالاخره یک
بله،
ولی با کرامت ایشون برخورد کرد. یاد بگیریم انقلابی ها، یاد بگیریم جلو نزنیم از رهبری، عقب هم نمونیم. میشیم من به بعضی ها میگم آقا المتقدم علیکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق.
این ملازمت باید باشه،
این باشه. ایشان مصداق اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بود. بارها بحث خودی و غیر خودی رو مطرح میکرد، منتها خودی که ایشان میگفت دامنش گسترده بود. خودی که ایشان میگفت همه ایرانی ها بود.
ایشون یه مستندی هم چند شب قبل می‌دیدم، سخنرانی ایشون در اوایل دوران رهبریشون بود حاج نظافت.
بله بله.
و بعد ایشون داشتن یه خاطره ای نقل می‌کردن از آخرین ملاقاتشون با حضرت امام راحله. ایشون می‌فرمودن نکته‌ای که امام واضح و صریح به من گفتن تو اون دقایق پایانی دیدارمون، گفتن اشداء علی الکفار باشید و رحماء بینهم. بله. گفتن این مهمترین توصیه امام که در گوش من مونده و شاید خلاصه وصیت نامه امام رو ایشون این میدونه، اشداء علی الکفار رو.
تو این روزگار الان ما چقدر نیاز داریم، چقدر نیاز داریم. الان میدونید دیگه به دلایلی تشتت ایجاد شده دیگه، نه
مذاکره منم رو این خیلی حساب کرده
مذاکره بشود بذاره و اونم حواسشون جمعه، یعنی اونا سوارن رو ما، حساسیت های ما رو میدونن، با ده واسطه تحریک میکنن، خواهش میکنن دشمنو و شگرد های اختلاف افکنی شد دست کم نگیریم. راهش چیه؟ راهش اینه که خوبیه همه بگیم
و گوش به فرمان باشی
و گوش به فرمان باشی. الان من میخوام بگم شما اشتباه کردی، خب دو سه تا از خوبیاتو بگم که دفرقه درست نشد دیگه، که اون هم بدش نیاد. به مشترکات توجه بکنیم، لزوم نداره با حقد و کینه حرف بزنیم ولو ناراحتیم. یه دشمن رو نباید خوشحال کنیم، به دشمن نباید روحیه بدیم. امیرالمومنین در یه خطبه فرمود و فعلکم یتم و فیکم الاعدا، فرمود شما یه جوری رفتار میکنید که دشمنتون امید پیدا میکنه، دشمنتون طمع پیدا میکنه. خب بعد بعضی از مسئولین هم بهشون فشار میاد، خب برای دفاع از خودشون یه جملاتی میگن که نباید بگن،
نباید بگن.
خب شما هم مقصر بودی دیگه، حواسمون باید جمع بشه دیگه. ما در وسط جنگیم، هنوز جنگ تموم نشده، چرا نیاز به وحدت را حس نمی کنیم؟ وحدت هم حول محور رهبریه،
حول محور ولی.
یکی دیگه من گفت آقا با ناله و گریه و یه خانمی چی کار بکنیم؟ گفتم ایشان رهبر که الحمدلله داریم. فرمودن من اجازه دادم، اینا حسن نظر دارند، درسته، تعهد دادن، مطالبه کنید همین اجرای تفاهم نامه رو. خب مطالبه میکنیم دیگه، پس این نکات مثبتی داشته که گفتن مطالبه بکنید، چیز بدو که نمیگن مطالبه اجراشو داشته باشید. من خودم آقا بارها شاهد بودم که رهبر شهید از امور جزئی غافل نبود و به تنهایی، جدا از اینکه یه سیستم داره کشور نظارت بله. ارشاد داریم سازمان بله. تنهایی، ولی ایشون به تنهایی میخواست خودش هم حل بده کارا رو
و بار سنگینی رویشون میکشید
به تنهایی ها.
به تنهایی بله.
مکرر من خودم خدمت ایشان رسیدم و ایشان با تمام دل مشغولیاشون از مدرسه من پیگیری میکردن. چه خبر؟ یه وقت به من گفتن که شنیدم مدرسه رو توسعه دادی، چون ما پول جمع قرض میکردیم خونه میخریدیم وسعت میدادیم، معلومه وضعت خوب شده. منم گفتم که
خونه اون... میخریدیم یعنی زمینای اطراف و خونه ها رو میخریدیم برای توسعه.
آره آره یک مدرسه بله. مون خب خونه کناری رو میخریدیم وسعت میدادیم بله. که جمعیت بیشتر رو بتونیم الحمدلله. پوشش بدیم.
آجای نظافت خیلی موفقن خدا رو شکر در عرصه تعلیم و تربیت. خدا آزا
من فضل ربی لطف خداست. بعد ایشون گفتن که شنیدم که پس وضعت خوبه. گفتم آقا اون موقع 700 میلیون خیلی ارزشمند بود. گفتم 700 میلیون بدهکارم، اگه نتونم بدم میرم زندان، فرصت مطالعاتی درست میشه. ایشان هم خندشون گرفت و خب خوشحال شدم که لبخند بر لبان ایشان شد. یک نشستی بود تهران یه دفعه که دیگه طلابی همسن و سال من یکم سن بالاتر، بالاخره طلاب جوان در محضر ایشان صحبت می‌کردن.
که جزء اساتید هستید
و از شبات خدمت شما سه نفر از مشهد صحبت کردن، یکیشون من بودم. منم موضوع بحثم چی بود؟ بحث طرح تحول در تربیت طلاب جوان، یه همچی چیزی. صحبتم دیگه با صراحت و دیگه بدون دروایسی. آره. و بعضی از مسئولین حوزه مشهد و قوم هم بودن و خلاصه صحبت که تموم شد، حضرت آقا فرمودن که من خبر دارم این چیزایی که میگی خودت داری اجرا میکنی. و اصلا برای بعضی جای تعجب داشت کرده. که ایشان چطور خبر داره. بعد یک کسی به من گفتش که آقا ایشون شما رو تشویقم کرد که با تو برخورد کسی نکنه. یعنی اینقدر ظریف بودن و حساس بودن. حالا بعدها حضرت آیت الله خاتمی، آیت الله عرافی گفتن حضرت آقا از اون صحبت به عظمت یاد کردن. مجدد من مشهد خدمتشون رسیدم، گفتن که اون بحثا چی شد؟ یعنی پیگیری کردن که آقا اون بحثا بالاخره تو حوزه
به نتیجه رسید
نرسید. یعنی میخوام بگم یه تنه حالا مثل من هزاران نفر ایشون برخورد میکرد، روحیه میداد، شخصیت میداد، یعنی میخواد کار بره جلو. یعنی ایشان به سیستم جاری اکتفا نمیکرد، به تنهایی هم احساس وظیفه میکرد. یه دفعه من خدمتشون رسیدم و یه طلبه دیگه جلوتر، دو نفر بودیم جلوتر از من نشسته بود، اینم برای من خیلی درس بود. گفتم تو چیکار میکنی؟ گفت من قومم درس میخونم. گفتن درس کی میری؟ گفت درس فلان مرجع. گفتم به به اون چیکار میکنن اون بزرگوار؟ گفت آقا مثلا صبح این درس رو میدن، ساعت فلان این درس رو میدن، هفته دو روزم بعضی ها این درس رو میدن. ماشاءالله چقدر پرکار. حالا من تو ذهنم هست شما که صد برابر دیگران پرکارید. بعد این حدیث تو ذهنم آمد که فرمود یکی از نشانه های حسادت اینه که آدم تعریف نمی کنه. و آقا مرد آزاده ای بود و خوبی هر کسی رو تعریف می کرد، به زبان جاری می کرد.
پیغمبر اینجوری بود دیگه، یحسن الحسن و یقوی، تحسین می کرد و تقویتش می کرد.
و حالا این بزرگوار رفتن نوبت من شد. من گفتم که از آقا گفتم من. گفتم زمان جنگ شما فشنگ میدادید ما میجنگیدیم. حالا جنگ نرم مهمات نمیدید ها. ما هم به جنگ هم مهمات تهیه کنیم. شون برای انگار ثانیه هایی درنگ کردن و بعد اصلا بالای عینکشون نگاه کردن و گفتن بله درسته. منتها هر کسی میگه من خط مقدم، به من مهمات برسونید. شما ماشاءالله حاضر جواب. دعا کن پول برسه. گفتم اما پول میرسه میدید به دیگران، من خبر دارم. اما ما احساس امنیت داشتیم در کنار ایشان، روک راحت پدرمونه، حرفمون رفت و برگشت کنه. گفتم دعا کن پول برسه، ما اینجوری گفتیم. بعد یه جمله دیگه و دست آخر من گفتم حضرت آقا من گفتم که روز قیامت نگید به من نگفتید. گفتم منم گفتم.
برید از ظرفیت‌های موجود استفاده
بود. بعد گفتن آها، گفتن برو ببین ظرفیت‌های خالی چیه.
از اونا استفاده.
و این جمله سوخت حرکت من شد. همین جمله که آقا ما اومدیم بار از روش رهبر برداریم، باز غم و غصه‌مون رو به ایشون بگیم، خودمون باید کار رو انجام بدیم. خدایم درها رو باز کرد. میخوام بگم ایشون بعد مکرره در مکرر. یه وقت توی یکی از این دیدارها من یه بزرگواری بودن مشهد، الان هم هستن، با اقشار که یه مقدار مثلا حجابشون ضعیف‌تره با اینا کار میکردن. من ایشون رو معرفی کردم، گفتم این بزرگوار دارن این کار میکنن، تشویق کردن. ولی در این حال گفتن آقا اول این جمع رو تقویت کنید. شما میدونید ایشان به تنهایی بنیاد برکت را انداختن. آقا سیستم داره کشور.
چقدر پر برکته.
چقدر پر. ایشان غافل نبود از ظرفیت هایی که جداگانه خودش میتونه حل بده.
بله و کمک بکنه. و کمک حال بشه.
خیلی به نظر من درس ها. یعنی نه سیستم را تضعیف میکرد. وزارت خونه ها میگه کارشون انجام بدن. اما به اونها اکتفا نمیکرد. چون میدونید یکی از دشمنان جمهوری اسلامی بوروکراسیه.
بله دیگه پیچ و خمای اداری.
لذا کار خوب پیش نمیاد.
سرعتگیر همش.
آره. و لذا ایشان سعی میکرد که به اونا اکتفا نکن. نمیگفت آقا اون وزارتخونه رو تعطیل کنیم. اونا هم تشویق میکرد.
یه راههای موازی رو بله تعریف کرد.
لذا همین جبهه فرهنگی انقلاب و این تشویق های اینجوری رو حالا مثل ماها صدها نفر با ایشان برخورد کردن و ایشون جداگانه پیگیر موفقیت اون کارشون بودن.
رحمت و رضوان خدا بر این مرد بزرگ و چقدر خوشحالیم که معاصر بودیم با رهبر شهیدمون و حالا ایران داره آماده میشه برای بدرقه او، بدرقه آقای شهید ایران با شعار باید برخاست. مخصوصا عزیزانمون در تهران، در قم، در مشهد مهیای میزبانی خیلی عظیم عاشقان رهبر شهید خواهند بود و انشالله به بهترین شکل و به بهترین وجه حق مطلب رو ادا خواهند کرد. آیات رو بشنویم بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام در لحظات دقایق پایانی همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد اللهم صلِّ
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم انشالله که هممون زیر سایه قرآن باشیم، زیر سایه پرچم سید و شهدا باشیم، یاد بکنیم از همه شهدای عزیزمون، از رهبر شهیدمون، از فرماندهانمون، از مردممون، از کودکان معصوم مینا و از شهدای ناو دنا، از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه یاد بکنیم، از همه رفته ها، از همه درگذشته ها، اونایی که به محرم امسال نرسیدن یاد بکنیم، از دوست و همکار عزیزمون آقا فرزاد جمشیدی عزیز که امروز صبح هم مراسم تشییعشون بود، انشالله که سر سفره اهل بیت متنعم باشن. باز هم از طرف خودم، از طرف برنامه سمت خدا و شب کیسه به خانواده محترمشون تسلیت میگم و امیدوارم اگر این تلاوت آیات و این دعای خیر مردم ثواب و حظ و بهره ای داره به روح ایشون برسه انشالله. نکته پایانی رو بشنویم و انشالله خداحافظی.
منم عرض تسلیت دارم به خانواده این مرحوم، خدا ایشالله مشمول مغفرت و رحمت
انشاءالله. خیلی زود، خیلی ناباورانه، بله، از جمع، بله، ما واقعا. از بین ما پرکشید،
برای ما درسه، برای ما درسه
که ناگهان چقدر زود دیر می شود.
یکی از ویژگی های رهبر شهید نورانیت ایشان و عمق اعتقاد ایشان به خدا بود، یعنی به معنای واقعی کلمه موحد، و رمز و راز شجاعت و نترسی ایشان در همین است که اطمینان داشت به وعده های خدا، ولذا این که فرمود ملت مبعوث خواهد شد، پیروزی با ملت ایران است. مثلا ایشون میگفت از موانع نمی ترسیم، از موانع تعجب هم نمی کنیم، بلکه اگر سر راه ما انقلاب ما این موانع نمی بود تعجب می کردیم. آن ملت و آن انقلابی که به دلهای مؤمن و روحهای مصمم و قدمهای استوار و زبانهای صادق متکی باشد، او در مقابل این موانع عقب نخواهد نشست. هم واقع بین بود و موانع رو میدید، هم میگفت ما راهمون کج نخواهد شد، احساس وحشت نخواهد کرد، به حرکت خودش ادامه خواهد داد که به توفیق نهایی و پیروزی نهایی دست خواهد یافت. از عمق جان ایشون اعتقاد داشت. بیشترین آیه که ایشون خوندن میدونید چیه؟ آیه نصرت. ان تنصر الله ينصركم ولا ينصر الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
ان ينصركم الله فلا غالب له.
از این دست آیه،
بله، خیلی
اعتقاد داشت و واقعا همینجوری شد.
و برای همین بود که ایشون تو همین سخنرانی های پایانی فرمودن که خدا نصرت رو برای مردم ایران تضمین فرمود،
تضمین کرد، اعتقاد داشت ایشان. بعد ایشون یه جا میگن بنده عرض میکنم آن چه حالا همه باید بدانن، هم دوستان ما بدانن، هم دشمنان بدانن، هم خود ملت ایران بدانن، که میدانن این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد، چون ما همه ابزارهای لازم را داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم، ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشویم با دست پر وارد خواهیم شد. البته جنگ زد و خوردن، زدن و خوردن دارد، معلوم است در جنگ هم زدن هست هم خوردن هست، نمی شود توقع داشت در جنگ حادثه‌ای پیش نیاید، ولیکن دستمان به حمدالله پر است، هم در زمینه دیپلماسی دستمان پر است، هم در زمینه نظامی به توفیق الهی. واقعا باید خونخواه چنین رهبری باشیم و کار تمام نمیشه.
نشده، بله.
مطالبه خونخواهی میکنیم با روش های گوناگون، یعنی این نباید سرد بشه، نباید فراموش بشه، نباید فکر کنیم یک اتفاق ساده ای افتاده، مرجع بزرگ رو از دست دادیم.
یعنی یک رهبر سیاسی سر جاش یک عالم و یک مرجع دینی رو ما هستند
و به تک تک مسلمانان در حقیقت توهین کردن.
بله.
انشالله فراموش نخواهیم کرد با این مطالبه خونخواهی. و یکی از ویژگی‌های رهبر شهیدم همین بود که ایشان روزه امام حسین رو خیلی دوست داشت
و رزق سالشون از همین روزه‌های محرم و فاطمه،
خیلی اهل توسل، اهل روزه از قدیم الایام، که حالا ملتم مشاهده کردن. منم دوست دارم حالا یک عرض توسلی داشته باشیم، ثوابش رو محضر رهبر شهیدمون هدیه بکنیم. ایام اسارت آل الله است. یکی از قصه های ابی عبدالله، اینا نسبت به امام حسین هر چه تونستن ظلم کردن، شما نمیتونید ظلمی رو بگید و اون انجام نشده باشه. امام حسین یه وقت الوتر الموتور شد، یعنی تک و تنها 30,000 نفر شروع کرد غریبانه و شجاعانه و عزتمندانه به مبارزه کردن. داره که به هر طرف آقا حمله میکرد، اونا مثل ملخ روی هم پراکنده میشدن. یه وقت صدا زد که شما میدونید با کی دارید میجنگید؟ این پسر علیه، شما عریفش نمیشین. رو آوردن به جنگ ناجوان مردانه، بارانی از تیر بر سر امام حسین نازل شد، هم تیر هم شمشیر هم سنگ. خلاصه بدن امام خون زیاد رفت و رفت و رفت، آقا خسته شدن. فوقف یستریح و ساعه، ایستاد استراحت بکنه. یه وقت سنگ اومد به پیشانی خورد، خون سرازیر شد. آقا پیراهن رو دادن بالا، خونا رو پاک کنن. تیر به قلبشون نشست، صدا زد بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله. وقتی از اسب به زمین افتادن، بازم از بدن نیمه جان امام میترسیدن. آقا رو کنده زانو نشستن، باز تکان خوردن رفتن عقب. یه وقت امام دید دارن میرن طرف خیمه، اینجا بود که صدا زد یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد، اگر دین ندارید، اگر از معاد نمیترسید، تو دنیاتون آزاده باشید. شیم گفت چی میگی پسر فاطمه؟ فرمود من با شما می جنگم، شما با من می جنگید، با این خانم ها شکار دارید، به این اراذل و اوباش بگو تا من زنده هستم طرف خیمه ها نرن. یعنی ابی عبدالله می دونه شهید بشه میرن و همین اتفاق افتاد. به جای اینکه دلداری بدن، حمله کردن، خیمه ها را آتش زدن، چادر برداشتن، اموال رو ربودن، هر کاری کردن دستشون از دستشون برآمد انجام دادن. الا لعنت الله على القوم الظالمين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. شريك كنيد رهبر شهيد رو و همه شهدا و حقداران رو. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
آه خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله 40 ببینیم همدیگر رو اونجا و ان شاء الله زیارت 40 رو برای همه عزیزانمون بنویسن. من تشکر میکنم از همراهی همیشگی عزیزانمون و یادآوری میکنم قرار فرزندان قدیر رو که 18 هر ماه قمری قرار گذاشتیم که به هم یادآوری بکنیم. در طرح فرزندان قدیر هم زوجهای نابارور میتونن شرکت بکنن، به کانالمون میتونن مراجعه بکنن و هم عزیزانی که میخوان مشارکت بکنن، کافی عدد 18 رو به 20303 پیامک بکنن و اینجوری در کنار هم لبخند رو به لبهای زوجهایی که سالهاست در انتظار فرزند هستن بنشونیم. باز هم این همدلی ما پر خیر و برکت. یک قراری گذاشتیم اونایی که تا به حال مشهد نرفتن زائر مشهد و رضا بشن و زیارت اولیا همراهن. قرار این گزارش رو ببینیم، زیارت اولی هایی که از سیستان و بلوچستان عازم مشهد شدن به نیابت از شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی، نماینده امام در سیستان و نماینده مجلس بودن که در 7 تیر به شهادت رسیدن و به نیابت از این شهید و همه شهدا عزیزان مزائر مشهد شدن. ببینید و انشالله فردا به حضور آقای عاملی به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
خداحافظ.
از خانم غلامیان. بله بله. مزار آقا علی بن موسی رضا بوده.
بله بله بله.
خانمی دعوتنامه از طرف آقا علی بن موسی رضا کش مزار آقا است ان شاء الله. سلامت باشه ان شاء الله که.
جان داش مدعلک نه.
جاوید بین مردم ایران رضا جان است، این سر بلندی برکت خون شهیدان است. ما یک علی داریم و در مشهد که او آقاست، این شیعه خان صاحب شاه خراسان است.
خدمت زائر اولی های عزیز استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل هستیم. همینک تشرف دست جمعی خواهیم داشت در محضر این زیارت اولی های عزیز به محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. قرار هست در این سفرمون و در این زیارت اولینمون به نیابت از شهید بزرگوار آیت الله سید محمد تقی حسینی طباطبایی در محضر امام رضا زیارت کنیم.
آمدم